رسیدیم آیه 31 سوره بقره. می‌فرماید که آیه‌گر داستان خلقت انسان رو شروع کرد که قصه خلقت انسان بفرمایید این است که خدا به فرشتگان گفت من میخواهم در زمین یه خلیفه و جانشین بگذارم و فرشته ها اعتراض کردند آیا میخواهی تو زمین خدا یا کسی رو بگذاری که یفسد فیها و یسفک الدماء که در زمین فساد میکند و خونریزی میکند خدا یا آیا میخوای این کارو بکنی؟ که ان فرشته ها گویا دارن به خدا اعتراض میکنن، میگن ما که هستیم، ما فرشته ها که هستیم، خدا یه دیگه چرا این جونورایی به اسم آدم رو میخوای خلق کنی که در زمین فساد کنند و بفرمایید چه کار کنند و خون ریزی کنند؟ ما که هستیم و نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک. یک که ان گویا در این بیان یه اعتراض به خداست که خدایا ما که هستی دیگه اینا رو برای چی میخوای خلق کنی؟ اگه میخوای خلیفه قرار بدی ما خلیفه تو باش. این یکی. دو، یه نحوه اعتراضه، یه نحوه اعتراض به خداست به این که خدایا ما که از این آدم ها بالاتریم، ما فرشته ها از انسان ها بالاتریم، چرا؟ چون اونا چه میکنن؟ فساد در زمین میکنن و خون ریزی میکنن، ولی ما مشغول هستیم به تسبیح تو و تقدیس تو. پس خدایا اگه قرار خلیفه بگذاری خب ما که بالاترین باید بگذاری. خدایا تو چرا آدم ها رو میخوای بذاری؟ آدم رو میخوای آفرینش کنی و خلیفه خودت بگذاری؟ پس فرشته ها به این اراده الهیه اعتراض داشتن. قال، جواب خدا این بود، اینی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم شما نمیدونی. بله راست میگیم، انسان ها یه تعدادشون در زمین فساد میکنه، یه تعدادشون هم اراقه دما، سفک دما، خونریزی میکنه، اما آدمیان همه این گونه نیست. اینی عالم، من خدا یه چیزی میدونم در این نسل آدم، یه کسانی هستند شما نمیدونید اینا کیان، من خلقت آدم را به خاطر اونا دارم انجام میدم. اینی عالم ما لا تعلمون، من میدانم آنچه را که شما نمیدانی. خب حالا اون چه بود که خدا میدانست و فرشتگان نمیدانستن؟ و علم آدم. دیگه نمیگد خدا خلقت کرد آدم و آفرینش کرد اینا، دیگه یه دفعه میرد سر پرده بعدی نمایش. دیگه معلومه وقتی خدا گفت من میخوام این کارو بکنم، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، گفت میخوام بکنم این کار شد. آدم ابوالبشر، جد همه من و شما، آدم خلقت شد. خیلی خوب، حالا خدا میخواد جواب فرشته ها رو بده که بی خودی باد تو قبقبتون نندازید بگید من بال ما بالاتر آدمی. نه، شما فرشته ها از آدم بالاتر نیستید. آدمیان اگر به مقام چه برسن؟ انسانیت برسن، از شما فرشته ها چه میشن؟ بالاتر میشن. پس بنابراین میخواد خدا جواب فرشته ها رو در عمل بدهن. یعنی یه جواب بهشون داد، من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید. خیلی خوب، این به اصطلاح جواب مختصر، جواب در گفتار. حالا یه جواب عملی هم میخواد به فرشته ها بده. یعنی یه گوشه از اون چیزایی که خدا میدوند فرشته ها نمیدونن در میخواد نشون بدد به فرشته ها. لذا که میخواد نشون بدد به فرشته ها، تو این آیه میفرماید و علم آدم، پروردگار تعلیم داد به کی؟ به آدم. پس بیرون اینو توضیح بدم بعد برم سر آیه. ببینید فرق انسان و فرشته در چیست؟ برای شما مثال بزنم، تو مثال مطلب براتون روشن بشه. فرشته هر چه خدا بهش دستور بدهد انجام میده، برخلاف اون دستورم هیچ کاری را نمیتواند انجام بده. انسان ها چیه؟ مختارن، آزادن، دستور خدا را گوش میدن. میبینید که از هزار تا یکیش را هم اطاعت نمی کنن، چون خدا به اونا چه داده؟ اختیار داد. این یه فرق بین انسان و فرشته. یکیش این فرشته ها اختیاری ندارن، اگر هم اختیار داشته باشن بسیار جزئی است، یعنی دایره اختیارشون محدوده. اما من و شما یه انسان دایره اختیارمون محدود نیست. شما شبای ماه رمضان میتونی بخوابی، میتونی شب تا صبح چیکار کنی؟ عبادت خدا انجام بدی. میتونی شب تا صبح هم چه کنی؟ خدایی نکرده معصیت خدا انجام بدی. آزاد، هر کاری رو بخوای میتونی انجام بدی، هم خواب، هم عبادت، هم معصیت. این اختیار ببینید مطلق کامله. فرشته اینجور نیست، نمیتوند این کارا رو بکنه. توجه کردی؟ این یه فرق بین ما و فرشته. حالا این فرق تو آیه نیست، اون فرقی که تو آیه است اینه، انسان ها قدرت یادگیری دارن، میتونن یه مطلب رو یاد بگیرن، وقتی که یاد گرفتن در جاهای دیگه ازش چیکار کنن؟ استفاده کنن. درسته؟ شما یه وقت رانندگی بلد نبودی، نشستی بغل دست یک مربی رانندگی به شما یاد داد، اون رانندگی که به شما یاد داد تموم شد دیگه، میره. شما از این به بعد رانندگی میکنی، اون بغل دست نیست، خودت رانندگی میکنی. یاد گرفته ای خودت انجام بده. حالا اگر یه اتفاقی هم برای شما تو رانندگی بیفته، از اون آموزش و تجربه ای که داری برای این که اتفاق رو حل بکنی چیکار میکنی؟ استفاده میکنی. درست شد؟ خب پس انسان هم قدرت یادگیری داره، هم قدرت تعقل داره، هم قدرت حل چه داره؟ مشکل. یعنی آدمیزاده قدرت فکر داره. فکر رو چه معنا کردن؟ فکر رو گفتن شما معلوماتت رو بچینی، از معلومات برسی به چی؟ به مجهولات. خب اینی که من معلومات خودم رو یکی یکی چینش کنم، دقت کنم، فکر کنم، از این معلوماتم استفاده کنم، برسم به مجهولاتم، این قدرت فکره، قدرت تعقله، قدرت اندیشه است. این اون چیزیست که شما اسم رو میگذارید هوش. خب هوش یعنی دیگه با اون چیزهایی که یاد گرفته است مشکلات خودش رو بلد است چیکار کنه؟ حل کنه. انسانها دارای قدرت یادگیری، قدرت فکر و قدرت هوش هستند. خیلی خوب. خب فرشته ها چی؟ فرشته ها نه، هیچ کدومشو ندارن. فرشته مثل چی میماند؟ ببینید مثال دارم میزنم، نمیگم اینجوره، مثال برای تقریب به ذهن که شما متوجه مطلب. فرشته ها مثل این کامپیوترهایی هستن که شما دارید، لپتاپ هاییست که شما دارید، تبلت هاییست که شما دارید، گوشی های چی؟ گوشی های پیشرفته ایست که شما دارید. اینا یه سری برنامه داره. شما از این برنامه ها میخوان استفاده کنید، طبق برنامهش باید برید جلو. اگه طبق برنامهش رفتید جلو به نتیجه میرسید، درسته؟ اگه طبق این برنامه نرفتید به شما نمیتوند خدمت بده. بلا تشبیه فرشته، این مثال دارم میزنم، مثل کامپیوتر، اون برنامه ای که خدا توش گذاشته تعبیه کرده، طابق و نعل به نعل همون رو چه میکنه؟ اجرا میکنه. اگه بهش گفتن یه کار دیگه بکن نمیتوند، چون اون برنامه توش نیست. توجه میکنیم؟ جبرئیل، اگه از گفتیم از چهار رکن از ارکان فرشته هاست، جبرئیل برنامهش چیه؟ فرشته وحی، وحی خدا رو بگیره، از طرف خدا بیاد به پیامبران خدا بده. اگر به جبرئیل گفتن برو جان مردم رو بگیر، به جای کی؟ به جای عزرائیل، نمیتونه، چون اون برنامه جان گرفتن در جبرئیل تعبیه نشد، او تو عزرائیل تعبیه شد. به عزرائیل هم اگر بگن که خب تو وحی رو ببر برسون، نمیتونه وحی رو ببر برسون. اون برنامه‌ای که درش تعبیه شده است قبض ارواحه، بهش بگن وحی رو برسون، نمیتونه برسون. میکائیل کارش چیه؟ تقسیم ارزاقه. اگر به میکائیل بگن تو برو قبض روح کن، بلد نیست، ازش نمیاد. توجه میکنی؟ ازش نمیاد. اما یه آدم میتواند هم پیغام ببره، هم قبض روح بکنه، هم تقسیم بکنه، همه کار ازش میاد. چرا؟ چون انسان دارای قدرت فکر، قدرت هوش و قدرت یادگیری است. فرشته باید برنامه شدش بده، درسته؟ اگه شما یه برنامه بفرمایید که بله یه جستجوی یه کتاب رو بخن انجام بدید داخل یه کتاب، تو کامپیوترتون اون کتاب نیست، هر چی شما جستجو بکنید میگه من ندارم اینا، اول بهم بده، وقتی کتاب رو در اختیارم گذاشتی من میتونم برات جستجو بکنم اون چیزی رو که تو میخوای بهت بدم. تا مادامی که شما کتاب رو بهش ندید کامپیوتر شما نمیتوند جستجو بکند به شما بده. خب حالا شما بیان کامپیوترهای فوق پیشرفته مدرن آخرین بزرگترین کامپیوترها فرق نمیکنه، اونا باید برنامه ها رو داشته باشه، اگه برنامه رو نداشته باشه نمیتونن برای شما کاری رو انجام بدهن ولو مهمترین و بزرگترین و دقیقترین کامپیوتر باشه. یه مثال زدم برای شما که مطلب برای شما روشن بشه. شما اگه یه شماره تلفن از تو گوشیتون میخواین باید تو گوشیتون برین تو دفتر تلفنش اون اسم رو چیکار کنید؟ بزنید اون اسم بیاد تا شمارش چی بشه؟ پیدا بشه. درسته؟ اما مغز شما چی؟ تا میگین شماره فلانی مغز شما فوری به شما میده. توجه میکنید؟ لازم نیست که بره و باز کند و اینا. این قد فرقه، فرق بین کامپیوتر و چی بفرمایید و انسان. مغز انسانی فوری به شما میده. اگه گوشی شما شارژ نداره، یه شماره تلفن تو گوشیدونم هست اما گوشی خاموش شده، دیگه چی؟ دیگه هیچ. اما همون گوشی که بله بفرمایید خاموش شده دیگه نمیتونید استفاده کنید، اما زنتون بغل دونه میگه خانم شماره تلفن فلانی چند بود، خوابم که باشد و چشاشو باز میکند همونجا تو خواب شماره رو به شما میده دوباره میخواد. این فرق انسان و ماشین. دقت میکنید؟ ماشین قدرت فکر و تأمل و اندیشه و هوش، قدرت یادگیری نداره. هر برنامه ای بهش بدن همون برنامه رو انجام میده. شما ماشین لباسشویی دارید، ماشین لباسشوییتون رو اگر چه کردید؟ اگر پارچه نخی رو گذاشتید رو برنامه شستشوی پشمی، درسته؟ اگر پارچه کتان و نخ رو گذاشتید رو شستشوی پشم، ماشین برای شما چی میشوره؟ پشم میشوره. شستشو چون برنامه شون رو شما رو پشم گذاشتی، همونی که رو پشم گذاشتی برات به شکل پشم میشون. اما همون رو اگه به خانومت بدی بگی خانوم این پارچه پشمیه بشورش، زنه میبرد بشوره، خانوم میگه این پشمیست که این بی خودی حواسش کجا که نخه. چجور برای شما میشوره؟ به شکل نخ میشه. بعدم به شما اعتراض میکنه، میگه حواستون آقا نبود، شما گفتین این پشمه، این کجاش پشمه، این نخه و من اینو به صورت پارچه های نخی شستم. اما ماشین نمیتوند اینو تشخیص بده ولی انسان تشخیص میده. توجه میکنه؟ فرق بین ماشین و انسان اینه. خب بلا تشبیه به مقام ملائکت الله اهانت نشود، اما فرشتگان الهی هم نه چه دارن؟ نه اختیار دارن، نه هوش دارن، نه قدرت یادگیری دارن، نه اینکه مثل انسان ها در بزنگاه ها بتوانن چیکار کنن؟ تصمیم بگیرن. فرشته مثل یه کامپیوتر همون برنامه ای رو که بهش میدن دقیقاً چه میکنه؟ اجرا میکنه. توجه فرمودید؟ خب لذا فرشته ها نه با دقت انجام میدادن کاراشونو، میگن خدایا نحن نسبح به حمدک و نقدس لک خدای ما که تسبیح تو میگوییم و تقدیس تو میکنیم، برنامه اونا رو چی بسته شده؟ رو تسبیح و تقدیس. اونا برنامه شون رو این بسته شده بگن سبوح قدوس رب الملائکت و روح، برنامه اونا رو اون بسته شده. سؤال، گوشی موبایل شما اگه زنگش این باشه سبوح قدوس رب الملائکت و نور، نصف شب گوشی موبایل شما زنگ بزنه، شروع کند از بلندگوی موبایل شما خوندن این آیه، درسته؟ اون طرف تو مدرسه صدر اصفهان یک کسی باشد به نام کی؟ آخوند کاشی. دل سحر بلند شه برای چی؟ نماز شبش. آسیلا رو بالا بزند، بره وضو بگیرد که نماز شبش رو بخوند، بگه سبوح قدوس. اون وقت در و دیوار مدرسه با او تکرار کند سبوح قدوس رب الملائکت و روح. اون آخوند کاشی با زنگ موبایل شما یکیه؟ یکیه؟ چه ربطی به هم دارم؟ او آخوند کجا؟ این گوشی شما چیز؟ این گوشی اصلا شعور نداره، درک نداره. آخوند آخونده، توجه میکنی؟ تازه همین آخوند با این رتبه و با این جایگاه یه وقت به گریه افتاد. بله، جهانگیر خان بود اون. بله، جهانگیر خان قشقایی، اونم شبیه آخونده، اینا مثل بله جهانگیر خان قشقایی تو حجره بود، رفت وضو بگیرد، یکی از خانهای قشقایی آمده بود پیشش. خانها تا جهانگیر خان رفت وضو بگیرد و بیاد، دید این خانه لور قشقایی، این خانه قشقایی نماز چه خوند و السلام علیکم رو از همین نمازایی مثل من و شما که جلدی الله اکبر و رکوع و سجود. جهانگیر خان وضوشو گرفته آمده، این تمام کرد، این خان خانه قشقایی تمام کرد. جهانگیر خان دید داره از در حجره میاد بیرون، گفت خان نماز دار؟ گفت آقا خوندم. گفت خوندی؟ همین. گفت آقا فقط به خدا میخواستم بگم من چی؟ من یاقی میم. من به خدا میخواستم بگم من یاقی نیم، با زبون لوری خودشم. آقا من به خدا میخواستم بگم خدایا من یاقی نیم. خدایا، جهانگیر خان به گریه افت، گفت این با بی سوادیش عجب حرفی میزنم که ما به خدا فقط بخوام بگم خدایا ما که یاقی نیست، ما اومدیم، حالا اگر یه وقت غلطی خطایی هم کردیم خدایا تو چه کن؟ تو ببخش. ببینید اینا با هم فرق دارن، تو زنگ موبایل با آخوند کاشی فرق داره. صدای ضبط شما که بگد خدایا من یاقینیم، با اون خان قشقایی که از ته دلش میگه آقای جهانگیر خان من فقط به خدا میخواستم بگم خدایا من یاقینیم، یعنی خدایا من قبولت دارم. خب تموم شد. اینا با هم فرق میکنن. داستان آدم و ملائکت الله هم بلا تشبیه گفتم و یه همچی چیزیست. ملائکی که نمیتونن گناه کنن که، 24 ساعت هم مثل یه نوار ضبط صوت بسته باشندش و این که بگد سبوح قدوس رب الملائکت و روح. با یه آدمی که بلند شد دل شب بگد سبوح قدوس فرق میکنند اینا با هم. اینا متوجه این معنا نبودن. توجه میکنید؟ متوجه این معنا نیستن. میگن این آدمیزاده میرد چه میکنه؟ میرد در زمین فساد میکنه، میرد سفک دماغ خون ریزی میکنه. خب خدایا ما که 24 ساعت داریم میگیم سبوح و قدوس، دیگه چرا این آفرینش میکنی؟ خدا چه کرد؟ و علم، خدا تعلیم داد. به کی؟ آدم، آدم ابوالبشر جد همه من و شما رو خدا بهش چیز یاد داد. نکته اول، علم، معلم اول کیست؟ ها؟ خدا. خدا معلم اول خداست. اگر یادتون باشد خدا رحمت کند مرحوم امام رو، این روزها سالگرد وفات ایشون است، ایشون برای معلم ها گفتن معلمی شغل انبیاست، درسته، اما معلم اول کیه؟ خداست. علم آدم، اول معلم خداست، معلم اول خدا. خدا یاد داد به کی؟ به آدم. خب خدا به آدم یاد داد، این کیه؟ این بلا فاصله بعد از چیست؟ بعد از آفرینش آدم. یعنی آدم تازه حیات به آفریده شده، حیات پیدا کرده، خدا بهش چیز یاد داد. نکته دوم، حیات انسانی آمیخته به چیست؟ به تعلیم، به یادگیری است. توجه فرمودید؟ انسانیت انسان به یادگیری است. از همون اول باید چی؟ یاد بگیرد. این عبارت اخرای اون حدیثه که پیامبر خدا محمد مصطفی پیامبر خدا فرمودن به حسب نقل کتابای روایت و اخبار، اطلب العلم من الچی مهد الالله، زگهواره تا گور دانش بجو. یعنی حیات انسانی باید با چی توأم باشد؟ با یادگیری. یعنی ما همیشه باید یاد بگیریم. چرا؟ چون اما اول که خدا بابا بود آدم را آفرید، علم، خدا بهش چیز یاد داد. یعنی حیات انسانی با تعلیم توأمانه، با هم اینا جفت هم. یعنی ما باید یاد بگیریم، انسان باید یاد بگیرد، از اول باید یاد بگیرد تا آخر. یاد گرفتن هم عیب نیست. چی عیب است؟ ندانستن. نمیدونی بپرس، اشکالی نداره، اما جاهلانه عمل کردن عیبه. توجه کردی؟ بنابراین اینم نکته دو، از اول حیات تا آخر حیات باید یاد بگیری، و از یاد گرفتن هیچ وقت ناراحت نشید، غفلت هم نکنید، سعی کنید همه چیز رو یاد بگیرید و هیچ اشکالی هم نداره. البته هرچی که یاد بگیرید که تلاش بیشتری بکنید که بیشتر به دردتون میخوره. اون چیزایی که بیشتر به دردتون میخوره اونا رو یاد بگیرید. الان پیرمردا پیرزنایی هستن میگن آقا ما بلد نیستیم یه فیش گاز، یه فیش آب پرداخت کنیم. چرا؟ چون کار با کامپیوتر رو بلد نیست. خب یادشون بدید، بعد خودش بخواد یاد بگیره. وقتی یادش میدیم میبینید چقدر راحت، کار مشکلی هم نیست. بنابراین همیشه در صدد یادگیری باشید، یاد بگیرید، و یادگیری عیب نیست، بلکه حیات انسان توأم با یادگیری است. علم آدم، خدا یاد داد به آدم، آدمم که جد منو شد، همون انسان اولیه، بشر اولیه که خدا خلقت کرد. خدا چی یاد داد؟ الاسماء، الف لام، الف لام جنسه. خدا اسما رو بهش یاد داد، کلها، همه اسما را تأکید میکنه، همه اسما را خدا به آدم یاد داد. این اسما چی چیه؟ اسما جمع اسم. خدا اسما رو به آدم یاد داد یعنی چی؟ یعنی گفت این کوه، این دره است، این رودخانه است، این دریاست، این ابر، این آسمون، این خورشید، این ماه، یعنی این، یعنی این. بعضیا گفتن بله یعنی همین، یعنی خدا اسامی همه چی را، مثل از شما که یاد میدید به بچه دون، چجوری به بچه دون یاد میدید؟ طفل کوچک تازه زبان باز کرده به مادرش میگه مادر این چی چیه، مادرش اسمشو بشه، دوباره اون یه چیزا میگه این چی چیه، مادر اسمشو بشه، اینجوری تا بچه اسم اشیا رو یاد میگیره. خب یه عده گفتن یعنی اینجوری، یعنی خدا کلاس گذاشت برای آدم و نشست یکی یکی اسم همه چی رو یاد آدم داد. این نیست. چرا؟ به خاطری که بعد که میخونم میبینید این تفسیر، این بیان درست نیست. نگاه کنید، ثم عرضهم علی الملائکه، بعد اینکه کلاس آموزشی آدم تموم شد، خدا عرضه کرد، عرضهم عرضه کردن، مثل شما کالایی رو دارید، جنسی رو دارید، تو بازار چیکار میکنید؟ عرضه میکنید. عرضه کردن یعنی در اختیار گذاشتن، یعنی نمایش دادن، یعنی گذاشتن برای اینکه دیگران متوجه بشن. ثم عرضهم علی الملائکه، میگه عرضهم، میگه اونها را خدا به ملائکه نشون داد، میگه اسما، همه اسما رو به آدم یاد داد. ثم بعد اینکه اینا رو به آدم یاد داد، اونها را به ملائکه عرضه کرد. اونها هم ضمیر دیگه، قول انسان به کار میرن، اگر که اشیا بودن باید میگفت ثم عرضها علی الملائکه، خدا اون اشیا رو عرضه کرد بر ملائکه، میگه ثم عرضهم، اون افراد را، اون اشخاص را، اونا رو عرضه کرد بر فرشتگان. فقال، خدا گفت عطف انبئونی به اسماء هاولا، هاولا هم باز یه شاهده دیگه، خدا گفت اسم اینا رو بگید ببینم، اسم این اشخاص رو بگید ببینم. خب انبئونی، خبر بدهید به من خدا به اسماء این افراد. پس قصه ماه و خورشید و کوه و در و دشت و جنگل و درخت اینا نیست، قصه یه افراد است که این افراد رو خدا معرفی کرد به آدم، گفت آدم اینا رو میبینی؟ اینا از نسل تو خواهند آمد، اینا رو معرفیشون کرد به آدم، بعد همونا رو معرفی کرد به فرشته ها. فرشته ها تو برنامه شون اینا نبودن، در نتیجه اینا رو چی؟ نشناختند. لذا خدا به فرشته ها گفت انبئونی به اسمائها اولا، اسم اینا را اگر شما راست میگید، ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید این افراد را شما بگید ببینم کیه. آیه بعد خواهیم گفت خدمت شما که جواب فرشته ها چه بود. جواب فرشته ها این بود که ما نمیدونیم اینا کیه، چون تو برنامه شون نبود، تعریف اینا تو برنامه فرشته ها نبود. خب این اسما کیا هستن؟ خدا رحمت کند، شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، قبر صدوق کجاست؟ بله، ابن بابویه تهران شهر ری، از حرم عبدالعظیم میان بیرون یه خیابون فاصله داره. ابن بابویه قبر شیخ صدوق. بله، پدرش کجا دفن آیاشو خدید؟ پدر شیخ صدوق قمه، پدرش قم. از حرم که بیایید بیرون بغل مدرسه آقای گلپایگانی، بغل مسجد امام زین العابدین علیه السلام، یک تکیه کوچکی است، یک مقبره کوچکی است، پدر شیخ صدوق اونجا دفنه. خیلی خوب. خب شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد اول صفحه 15 میگه به نظر من این اسماء، اسماء ائمه معصومین علیهم السلام، صلوات نمیفرستم. میگه اسماء داستان کوه و در و دشت اینا نیست، روایاتی هم داریم که حرف صدوق رو تایید میکنه، روایاتی هم داریم و صدوق میگه این اسماء ائمه است و عرضه هم درست میشد اینجور که خدا این اسماء ائمه رو عرضه کرد. ببینید اسمم که میگه، اسم چیزیست که دال بر مسماست. شما میگید اینا از نسل آدم هم. چند هزار سال دیگه میان. اینا دو تا خلقت دارن، یه خلقت نورانی دارن، یه خلقت جسمانی. در خلقت جسمانی فرزند آدم هم. هزاران سال بعد آدم میان. در خلقت نورانی اینا غایت خلقت آدم هم. توجه کردید؟ بنابراین در خلقت نورانی اینا مقدم بر آفرینش آدم هست. بله، ذات ربوبی خلقت نورانی ائمه هدا علیهم السلام را عرضه می کند بر کی؟ بر آدم ابوالبشر. میگه آدم اینا را می بینی در عالم نور؟ اینا یکیشون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است، دیگری وصی او علی مرتضی، دیگری دختر پیامبر فاطمه زهرا تا 12 امام. این 14 نور پاک را عرضه می کند به آدم ابوالبشر و اسامی اینا را به آدم میگه، همون را عرضه می کند به فرشته ها. ثم عرضه هم، این افراد را عرضه می کند به فرشته ها. کامپیوتر فرشته ها این افراد براش تعریف نشده است. خب فرشته ها وقتی عرضه می شد برشون میگن ما نمی شناسیم اینا را، برا ما تعریف از قبل نشده است. اما آدم شناخت، خدا بهش یاد داد، گفت اینا از نسل تو برن و اینا هزاران سال دیگه از نسل تو به وجود خواهند آمد. توجه میکنی؟ خب اینجا خدا میخواد به فرشته ها برسونه. خیلی هم گردناتون رو راست نگیری، شما بر این آدمی که من میآفرینم فضیلتی ندارید، شما که قدرت بر گناه ندارید که. توجه میکنیم؟ یعنی که فرض بفرمایید بنده و آقای حج حسین بگیم که بله ما دیگه بفرمایید بعض گناه ها رو انجام نمیدهیم، خب اون بچه جوان میخندد به ریش ما، میگن خب شما دیگه عزتون نمیاد که انجام بدی، ها نمیتونید که انجام بدی. خیلی خوب، او غیر اون بچه جوانیست که میتواند و انجام نمیدهد. فرشته ها قدرت بر گناه ندارن، نه گناه هم نمی کنه، قدرتش رو ندارن. پس این فضیلتی نیست. انسانی که میتواند گناه کند و گناه نمی کند، او بر فرشته چه میشه؟ مقدم میشه. و لذا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه شعبانی فرمودن الورع عن محارم الله، محرمزون گناه نکن، گناه تو محرمزون نکن، این از همه چی ثوابش بیشتره. افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، ما رمزونیه گناه نکن. خیلی خوب، اینه. چرا؟ چون آدمیزاد میتوند گناه بکنه اما فرشته ها نمیتونن گناه. آدمیزاد میتونه نماز نخونن، عبادت نکنن، اما فرشته ها برنامه شون بسته شده بر عبادت. رضا شما میشنوید که تو روایات از فرشته ای داریم که یک سجده او چند هزار ساله، اون برنامهش رو همین بسته شده. خب برنامه اصلا از این برنامه تخطی نمیتوند بکنه، اما من و شما برنامه مون که اینجور نیست. بهتون گفتم امشب که میاد شب 13 همه ماه رمضان رسیدیم به ایام بیز ماه رمضان. خیلی خوب، تو این ایام البیز ما رمزون شبا میتونی بخوابی، میتونی معصیت خدا کنی، میتونی عبادت خدا کنی. چی کار میکنی؟ دست خودمون، هیچ کی به شما نمیتوند زور بکند چی کار بکن چی کار نکن، این اختیار ما. بس دیگه، تتمش انشاءالله فردا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. آقای حاج حسین رفتن سر دیر راهب و سر مبارک حسین علیه السلام. یکی از اون اسمایی که خدا بر آدم عرضه کرد نام مبارک حسین علیه السلام. عجب نامیست، نام حسن، عجب نامیست. و اما دیر راهب، راهب مسیحی در این مسیر بود از کوفه تا شام. شما میدونی هنوزم تو عراق و تو سوریه مسیحی داریم، هم در عراق مسیحی داریم، درصد خیلی کمی، چند دو سه درصد عراق جمعیتش مسیحی هست، همین الان هم هستن، کلیسا دارن، همه چی. در شام هم همینجور، در شام هم الان یه مقدار کمی مسیحی وجود دارن و مسیحی ها کلیسا دارن، همه چی دارن. خیلی بفرمایید که این سر دارد از کوفه، درسته کوفه نزدیک نجف دیگه، مسجد کوفه، از کوفه دارد میره تا شام. این مسیر یه تعداد مسیحی هستن، مسیحی یا دیرهایی داشتن، دیرها خانه هایی بوده است، این خانه ها بیشتر رو بلندی بنا می شده، رو ارتفاع، روی تپه ها، و این خانه ها چه بوده است؟ مخصوص عبادت بوده. اونایی که از دنیا چه می کردن؟ تارک دنیا بودن، می رفتن داخل این دیرها و خدا رو عبادت می کردن. در یکی و بهشون می گفتن راهب، یه راهب مسیحی در یکی از این دیرها مشغول عبادت خدا هست و مسیحی میبیند یه عده آمدند و نشستند و یه ظرفی هم گذاشتن اون وسط و مشغول چه شدن؟ مشغول تفریح خودشون شدن. این یه قدری کنجکاو شد، این سر، این چیچیه این ظرفی که این وسطه؟ آمد گفت داخل ظرف چه دارید؟ و معلوم شد داخل ظرف سبد سر مبارک ابا عبدالله الحسین. گفت این سر رو شما امشب میخوابید، منم تو این بالای این تپه راهب این دیرم، این سر رو امشب به من امانت بدید. هر چه پول داشت داد به اینا، پول پولکی بودن، پول داد. اینا هم گفتن خب این که یه راهب، فرارم که نمیتوند بکنه، دیرشم که اینجاست، حالا بدین این سر رو ببرد، پولشم ما میسونیم. و صبحم گفت صبحم اول وقت میارم بهتون تحویل بدم. گفتن بردارو برو. این سر رو برداشت آورد گذاشت تو محل عبادت خودش. بعد دید شب دارد نور از این سر بالا میاد، سر رو برداشت، با سر صحبتی دارد که سر تو کی هستی؟ تا اینکه فهمید سر، سر مبارک حسین علیه السلام است. اسلام آورد راهب مسیحی، سر مبارک حسین رو بعد اسلام آوردن با گلاب شست و شو داد. سر خونالود بود دیگه، خاکالود بود. این سر را اول اسلام آورد، بعد سر مبارک رو شست و شو داد. صبحگاهان این سر را آورد تحویل مسلمونا داد. خب مسلمونای که از مکتب سقیفه آمده بودن، تحویل مسلمونا داد. گفت این سر سر کیست؟ گفتن این سر سر حسین است. گفت مگه حسین پسر دختر پیغمبر شما نیست؟ گفتن چرا، حسین پسر فاطمه است، فاطمه دختر پیغمبر ماست. گفت اون وقت شما مسلمانید و سر پسر دختر پیامبرتون رو بریدید و از شهری به شهر دیگر دارید به رسم هدیه و پیشکش میبرید و نام خودتون رو مسلمان گذاشتید. فقط بدانید من دیشب به برکت این سر مبارک اسلام آوردم.
سر برهنه برآمد ز کوه سار، در بارگاه قدس که زای ملال نیست، سرهای قدسیون همه بر زانوی غم است. دن و ملک بر آدمیان نوهنی کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. سلام ما به سر اقدسی که بر سر همین تلاوت قرآن شنیده شد از